سرخط خبرهای مهم. باز یک منصبدار برای زمین فروشی دستگیر شد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان امروز باز می شود. و هشداری کمیته دین از حج غیر قانونی. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تقدیمتان میگردد. امروز پنجشنبه 13 مرد، یک منصبدار رو در ناحیه یوبون برای زمین فروشی بازداشت کردند. آژانسی مبارزه با فساد در این باره خبر داده نوشته است که خلاف آکی در کارخانه بخدگیری مال و ملک غیر منقول این ناحیه به حیث متخصص کار میکرد، 15 سطح زمین رو برای عوض 166 هزار سومانی فروخته با کار افتاده وعده کرده است که زمین را به نام خویشاوند او حجت گذاری می کند، ولی بعد پور را گرفتن پول دیگر کار را انجام نداده است. بایتل جونسی نسبت به این منصبدار پرونده جنایتی آغاز شده است. در تاجیکستان هم سوالا چندین منصبدار برای تقسیم ناعادلانه یا فروش غیر قانونی زمین بازداشت و زندانی می شوند. فروش و استفاده غیر قانونی زمین را در تاجیکستان یک درد بدوا می نامند. کمیته دینی تاجیکستان از شهروندان خواسته است تا با اعلان های شرکت هایی که گویا به حج فرضی می فرستند باور نکنند. به اطلاع من به وقت های اخیر توسط شبکه های اجتماعی از جانب شرکت های سیاحی برای سفر بر نمودن شهروندان تاجیکستان اعلان های تبلیغاتی نشر می کنند که صلاحیت سفر بر نمودن شهروندان خارجی را ندارند. کمیته تاکید کرده است که شرکت های سیاحی کشورهای دیگر نمی توانند برای تاجیکستانیان روادید حج را دسترس نمایند. بنابراین آنها با دادن روادید سیاحی یا روادید دیگر بعضی از شهروندان کشور ما را تا به کشور میزبان برده در آنجا به حال خود می گذارند، نوشته از این نهاد. به گفته مسئولین در موسم حج سال گذشته بین نفرانی که در نتیجه رایدهای کشور میزبان حج دستگیر، جریمه بندی و اخراج شدند تاجیکان نیز بودند که به گفته کمیته با اعلان های شرکت های خارجی باور کرده توسط چنین کشورها به سفر حج رفته بودند. در گذشته ساکنان مستقلانه به حج می رفتند، اما چند سال باز این بخش زیر نظارت تنها کمیته دین مانده است. در همین حال بعضی از ساکنان گفتند خدمات شرکت هایی که به کمیته دین تعلق دارند قیمت است و بنابراین توسط شرکت های مستقل سیاحی تاجیکستان و یا ازبکستان و روسیه به حج می روند. قرار است امروز 13 مرد مرز تاجیکستان و قرقیزستان که قریب 4 سال باز بسته است گشوده شود. فرزان محمدی خبرنگار رادیو زادی که در گذرگاه مرز گلستان واقع در شهر اسفراق قرار دارد خبر داد که روند بازگشایی مرز را پرزیدنت های دو کشور طریق مجازی یا آنلاین مشاهده می کنند. با مراسم انعکاس گشوده شوی مرز بین دو کشور گروهی از خبرنگاران هم دعوت شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیروز 12 مرد با گروه از وزیران و رهبران اداره ها وارد قرقیزستان شد. این سفر نخستین دولتی پرزیدنت تاجیکستان به بیشکک پس از زد و خورد های خونین مرزی در سالهای 2021 و 2022 و بعد شدن مناسبت های دو کشور است. مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعد درگیری مرزی ماه اپریل و می سال 2021 بسته شد. آن زمان قرقیزستان سرحد را یک جانبه بست. تاجیکستان و قرقیزستان 1000 کیلومتر مرز دارند و نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری های خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. ارتش اوکراین در نبردها با نیروهای هوایی روسیه با تعداد تو رفت افزاینده درون های روبرو می گردد که با نخ نوری و یا اپتیکی اداره کرده می شوند و افتانیدنشان هم آسان نیست. موجی پهپادهای معمولی را به هم زدن و از کار انداختن مشکل نیست، اما پهپادهایی که با نخ نوری اداره می شوند در برابر پرازیت های موجی تاب آورند. ارتش اوکراین هم حالا عین فناوری ها را به کار می برد، اما در این سمت از روسیه عقب می ماند.
درون و یا پهپادهای نوری شیوه های جنگی روسیه و اوکراین را تغییر دادند.
این درون ها در یک ساعت تا 60 کیلومتر حرکت می کنند، مانیور انجام می دهند و نخ نوری تا فاصله 10 کیلومتر پایدار می ماند و کندن نمی شود.
نیروهای اوکراین در نزدیکی شهر پکروفسک درون های را آزمایش می کنند که به نخ های نازک نوری وصل شدند.
این غلطک است که نخ نوری در آن پیچیده است. این غلطک خرد از پهباد است که آسیب دیده است.
درون هایی را که با امواج رادیویی داره می شوند، رادیابی کردن و از کار انداختن ممکن است. کاری که با درون های نخی نوری کردن نمی شود.
چند ماه است که ارتش روسیه از درون های نخی نوری استفاده می برد. از آنها بخصوص در ولایت کورسک بیشتر استفاده می کنند. در این عکس که درون برداشته است تا لحظه ترکش همه چیز واضح دیده می شود. هیچ کسی هم موج ویدیویی آن را یافتن نمی تواند. ابزارهای الکترونی این درون ها را از کار انداختن نمی توانند.
این گونه محل ها قبلا از حمله پهپادها ایمن بودند. حالا نیستند.
بچه های ما بر راه‌های جنگلی قبلاً به خطر حرکت می‌کردند، چون جنگل مانع موج‌های رادیویی می‌شود. به دشمن پیدا کردن ما و هدف گرفتن در درون جنگل آسان نبود، زیرا موج گم می‌شود.
برعکس پهپادهای معمولی، در پهپادهای نخی نوری موج در سطح پایین و نزدیک به زمین هم قوی می‌ماند. بسیاری از آنها تا مسافه 20 کیلومتر به هدفشان می‌رسند. پیچیدن نخی درون با چیزی یا کند شدنش از خطرهای اساسی برای این نوع پهپاد هاست.
بر طبق گزارش های شرکت های چینی، فرمایش ها از طرف روسیه هر ماه زیاد و زیادتر می شوند. آنها هم درون های زیادتر استحصال می کنند و ثبت های ویدیویی ما نشان می دهد که روس ها این پهپاد ها را در همه جبهه ها استفاده می برند.
اوکراین هم برای استحصال این گونه درون ها دست و پا می زند.
آزمایش های اولین پهپادهای ما چندان خوب نبودند، چون با غلطک ها و نخ های نوری مشکلی داشتیم. آزمایش های اخیر نشان دادند که 6 شرکت ما می توانند این نوع درون ها را استحصال کنند.
در اینجا نیروهای اوکراین خود را به واقعیت های نوی جنگ مطابق کرده برای محافظت شهری مهمی پکروسک می جنگند. با استفاده از سلاح‌های نو و رفع خطرهای سلاح‌های نوی دشمن.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت نمایندگان او همین حاضر به روسیه می روند. وی در این باره ضمن ملاقات با خبرنگاران در کاخ سفید خبر داد، می نویسد نشریه زی گاردین. از این به بعد همه چیز به روسیه وابسته است، اقتباس آورده است نشریه از پرزیدنت آمریکا. ترامپ افزوده است که وی از روسیه یک چند پیام مثبت درباره آتش بس گرفته است و انتظار می رود که این هفته با پوتین گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به روسیه هشدار داده است که در صورت ناکام شدن مذاکره به روسیه از تحریم‌های شکست دهنده استفاده خواهد کرد. این برای روسیه خیلی بد خواهد بود. من این کارو کردن نمیخواهم، زیرا من صلح میخواهم، گفته است ترامپ. قبلا در ملاقات با نمایندگان اوکراین روز 11 مارس در جده آمریکا پیشنهاد کرده بود که آتش بس برای 30 روز بدون شرط پیشکی اعلان شود. کیف این تشبس را فوری دستگیری کرد. مسکو تا حال به این پیشنهاد واکنش نشان نداده است. بخشی یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
سیزدهم مارس سال 1938 با قرار حکومت شوروی در مکتب‌های میانه این کشور تعلیم زبان روسی حتمی شد. تاریخ شناسان ضرورت چنین قرار را به سبب های ابیکتیوی سیاسی ربط می دهند که از سوی برای جاری کردن یک زبان معاشرت در یک کشور سر ملت ضرور بود. از سوی دیگر نفوذ فرهنگ و زبان روسی در پیشبرد سیاست مسکو بسیار مهم دانسته می شد. این قرار سبب کاهش کاربرد زبان های ملی گشت و آنها را در سطح اویله محدود نمود. در تاجیکستان صاحب استقلال آموزش زبان روسی امروز هم بخشی از برنامه حتمی مکتب های میانه می باشد. 13 مارس سال 1944 دولت خدا نظرف کارگردان سینما و سیاستمدار معروف تاجیک تولد شده است و حیث نواربردار در تهیه فیلم های داستان رستم، داستان سیاووش و حیث کارگردان چون مؤلف فیلم های صبح جوانی ما، مرد را، فیلم های مستند استاد، آرزوها درباره استقلالیت معروفیت کسب کرده است. رهبر اتحاد سینماگران SSSR بود. سال 1991 به حیث عضو حزب دموکرات و نماینده مخالفان داوطلبی کرسی پرزیدنتی گردید، ولی صلح جنگ شهروندی به روسیه کوچ بست. 13 مارت سال 2009 اکادمیک و دانشمند معروف ساحه کشاورزی غلام علیف درگذشت. زادپروری معروف با اختراع ذات نادر گوسفند سرپشم و سرروغن و سرگوشت معروف شد که اسم گوسفند تاجیکی را گرفت. اختراع او برای پیدایش ذات‌های دیگری نادر گوسفند در قزاقستان و قفقاز هم مساعدت کرد. مؤلف اثرهای زیادی علمی درباره چارواداری و بهبود صفات ذات چاروا میباشد.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 125 سومانی، 100 یورو با 1192 سومانی و 100 دلار را 1094 سومانی مقرر کرده است. این قربی رسمی است و از بانک‌های تجاری فرق می‌کند. شما نویدی بامدادی رو تماشا کرده. اخبار از این بیشتر را دوام روز در سمونه و صحیفه و اجتماعی رادیو زودی پیدا کرده می توانید. تا فردا در همین وقت ساعت خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جبروف رئیس جمهوری قرقیزستان سازشنامه را در باره مرز دولتی دو کشور امضا کردند. مراسم روز 13 مارس در شهر بیشکک برگزار شد. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاد از 519 کیلومتر آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتر باقی مانده در 3 سال اخیر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود. در مناقشه سالهای 2021 و 2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و ده ها نفر زخمی شده بودند. دو کشور 16 سند دیگری همکاری را از جمله در مورد آب و انرژی و ساختمان و استفاده راه ها امضا و دو گذرگاه های سرحدی را میان تاجیکستان و قرقیزستان باز کردند. پرواز هواپیماها نیز از 14 مارس از سر گرفته می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشترین خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ از روسیه تقاضا کرد که با آتش بس 30 روز راضی شود و تهدید نمود که در صورت رد شدن این پیشنهاد با تحریم های ایلاوگی روبرو خواهد شد. این هشدار در حالی صدا داد که مسکو در جبهه به پیشرفت دست می‌یابد. ترامپ در برابر خبرنگاران در کاخ سفید روز 12 مارس گفت روسیه راه دیگری به جز آتش بس ندارد. اگر ضرور شد تحریمش می‌کنیم، ولی باوری دارم که کار به آنجا نمی‌رسد. و افزود از لحاظ مالی ما قادریم دست به عمل بسیار ناراحت کننده زنیم که برای روسیه خرابی آور خواهد بود، ولی من این را نمی خواهم. یه روز پیش از این مقامات کیف بعد از مذاکره 9 ساعته با مقامات امریکا در عربستان سعودی به آتش بسی موقتی راضی شدند. و یک خبری دیگر در همین موضوع، هیئت حکومت امریکا روز 13 مارس به مسکو رفت. این خبر را هر دو جانب تصدیق کردند. یک روز پیش از این دونالد ترامپ از کرملین تقاضا کرد که برای آتش بس 30 روزه راضی شود، وگرنه به تحریم‌های نو روبرو خواهد شد. روز پنجشنبه سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف تصدیق کرد که هیئت آمریکایی با رهبری استیو ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ به مسکو پرواز نمود. موقع مسکو به دعوت آتش بس یک ماهی موقتی معلوم نیست. انتظار می‌رود که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 13 مارس بعد مذاکره با رهبری بلاروس الکساندر لوکاشنکو درباره اوکراین نظرش را بیان می کند. هواپیماهای بی‌سرنشین شب 13 مارس چند کارخانه صنعتی را در ولایت‌های ساراتوف، تامبوف، کالوگا، روستوف و ورونژ روسیه هدف قرار دادند. در ولایت کالوگا بعد از افتادن بی‌سرنشین یک کارخانه صنعتی واقع در ناحیه دیزرژینسک آتش گرفت. یک نفر جراحت برداشت، نوشت رئیس ولایت ولادیسلاو شبشه. در ناحیه خواستوویچکی در جای سقوط پهباد خط برق از کار مانده است. در ولایت راستوف در پی افتادن پهباد یک کارخانه صنعتی واقع در ناحیه شولخوف آتش سر زد، ولی مقامات تاکید میکنند که کسی آسیب ندیده است. وزارت دفاع روسیه گفت در دوام شب چهارشنبه نظام های دفاعی هوایی آنها 77 بی‌سرنشین اوکراینی را بی ضرر گردانیدند. فرودگاه های کالوگا، ولگوگراد، ساراتوف و پنزا در پرواز هواپیماها محدودیت جاری کردند. در عین زمان در پی حمله بی‌سرنشین ها به ولایت دنیپروپتروفسک اوکراین چند نفر مجروح شده بناها آسیب دیدند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی ODKB امضای سازشنامه مرزی را میان دوشنبه و بیشکک چون بیان اراده سیاسی رهبران دو کشور استقبال کرده است. سازشنامه تعیین سرحد بین تاجیکستان و قرغیزستان روز 13 مرد از طرف پرزیدنتان امام علی رحمان و صادر جابروف در شهر بیشکک به امضا رسید. حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان می گویند که در فکر احیا و رشد منبعی رابطه های تجارتی و اقتصادی هستند. نمایندگان دو طرف اظهار امید کردند که تا سال 2030 داد و گرفت تا 500 میلیون دلار رسانیده خواهد شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
رهبران تاجیکستان و قرغیزستان سازشنامه مرزی را امضا کردند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان سازشنامه را درباره مرز دولتی دو کشور امضا کردند. مراسم روز 13 مرد در شهر بیشکک برگزار شد. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاده از 519 کیلومتر آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتر باقی مانده در 3 سال اخیر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ خونریزی بود. در مناقشه سال 2021-22 از دو طرف 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. باور دارم که امضای سازشنامه درباره مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان یک حادثه سرنوشت ساز تاریخی خواهد بود که هم از طرف مردم دو کشور و هم از طرف طبقه های وسیع جامعه جهانی با خوشحالی پذیرفته می شد، گفت صادر جبارف. او افزود به شرافت تلاش های مشترک، اراده سیاسی و کوشش های دو ملت برای رسیدن به صلح و همجواری ما یک زمینه مستحکم برای همکاری های دو جانبه پایه‌ریزی می کنیم. می خواهم کاری ثمره بخش کمیسیون دولتی در مسئله تشخیص و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را قدردانی کنم. دو کشور 16 سند دیگری همکاری را از جمله در مورد آب و انرژی و ساختمان استفاده راه‌ها امضا و دو گذرگاه سرحدی را میان تاجیکستان و قرغیزستان باز کردند. پرواز هواپیما نیز از 14 مرد از سر گرفته می شود. پرزیدنت تاجیکستان گفت دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریبا 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین ترین رسیده است. امام علی رحمان گفت نتیجه مذاکرات امروزه امکان می دهد ما به آینده روابط میان کشورهایمان با خوشبینی نظر کنیم. بعد از امضای سازشنامه مرز ما با صادر نورکوجیویچ موافقت کردیم که به همین زودی ها سازش میان تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان درباره نقطه به هم آمدن مرز سه کشور را امضا میکنیم. ما نقشه داریم این سازشنامه را در جریان جشن نوروز در شهر باستانی خوجند امضا کنیم. پیش بینی میشد که ملاقات رهبران سه کشور روز 31 مارس امسال در مرکز ولایت سوخت برپا شود. مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد روز 21 فوریه امسال نهایی و از طرف هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در بیشکک امضا شد. پارلمان قرغیزستان روز 27 فوریه سازشنامه را بررسی و قبول کرد. در مورد بررسی شدن این سازشنامه از سوی پارلمان تاجیکستان معلومات در دست نیست. مقامات تاجیکستان نه در گذشته و نه حالا تفصیلات گفت‌وشنید با جانب قرغیزستان و جزئیات سازشنامه را اعلان نکردند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان هنگام معرفی سازشنامه در پارلمان کشورش گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیده در جریان مذاکرات 3 سال اخیر به همدیگر گذشته کردند. این در حالی است که پیشتر تاجیکستان به خریطه سالهای 1924-27 و 1989 تکیه داشت. بعضی از نمایندگان مخالفین تاجیک در خارجه با تکیه به معلومات قمچیبک تاشیف گذشته های تاجیکستان را بسیار شمردند.
عادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
با مسکو با تحریم های نو تهدید کرد، کرملین هنوز با پیشنهاد آتش بس پاسخ نداده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از روسیه تقاضا کرد که با آتش بس 30 روزه راضی شود و تهدید نمود که در صورت رد شدن این پیشنهاد ایالات متحده آمریکا با تحریم های الوگی روبرو می شود. این هشدار در حال صدا داد که مسکو در جبهه با پیشرفت دست می یابد. ترامپ در برابر خبرنگاران در کاخ سفید روز 12 مارت از جمله گفت روسیه راهی دیگری به جز آتش بس ندارد، اگر ضرور شد ما تحریمش میکنیم، ولی باور دارم که کار به آنجا نمیرسد. ترامپ افزود از لحاظ مالی ما قادریم دست به عمل بسیار ناراحت کننده زنیم که برای روسیه خرابی آور خواهد بود، ولی من این را نمیخواهم، گفت ترامپ. یک روز پیش از این مقامات کیف بعد مذاکره های 9 ساعته با مقامات امریکا در عربستان سعودی با آتش بس موقتی راضی شدند. بعد سر قدرت آمدنش در ماه ینور دونالد ترامپ دستیابی به صلح در جنگ اوکراین را یک هدف مهم خود نامید و حالا با سرعت زود تلاش دارد مقامات مسکو و کیف را سر میز گفتگوشونید نشاند. ترامپ از نفوذ برجسته واشنگتن بالای کیف در مسئله تامین یاری های حربی و اطلاعاتی استفاده کرده اوکراین را برای قبول پیشنهاد آتش بس راضی کنانید. در صورت اجرای این تقاضا تخمینا 20% قلمرو اوکراین حداقل برای یک مدت موقت در اختیار روسیه میماند. ولی نسبت روسیه ترامپ از یک چنین شیوه معامله کار بردن نمیتواند و با وجود پیش بینی های بسیار کارشناسان روسیه در شرایط تحریم های افزون امریکا و اتحاد اروپا هم توانست به سر برد. پوتین میتواند از مذاکره ها با ایالات متحده امریکا بیرون شود، چون وضعش در میدان محاربه بهبود مییابد و در صورت شروع مذاکره ها با کیف هم فشنگ فشارش در مقابل اوکراین بیشتر است. زمانی که ترامپ صحبت میکرد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بار اول بعد اشغال آن از جانب اوکراین از ولایت کورسک دیدن کرد. رهبر کرملین از ارتشش طلب کرد که هرچی زودتر نظارت پوره را بر کورسک برقرار کند. فرمانده ارشد اوکراینی جنرال الکساندر سیرسکی گفت محاربه‌ها در داخل و اطراف شهر سوجه ادامه دارند. این شهر کلانترین در منطقه از جانب اوکراینی ها اشغال شده می باشد. ولی گزارش های تصدیق نشده روز 12 مارت با آن اشاره می کنند که اوکراین واحد های نظامیش را قفا می کشد و مقامات روس ادعا کردند که قلمروهای بیشتر از جمله سوجه را زیر نظارت خود درآوردند. سیرسکی در تلگرام کانالش نوشت با وجود فشار افزاینده از جانب نیروهای روسیه و کره شمالی ما حمایت کورسک را هر قدر ضرور باشد ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجی ایران میگوید نامه‌ای که پرزیدنت آمریکا اعلان کرده بود برای آیت الله خامنه ای نوشته است، توسط انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عرب در امور سیاست خارجی، به دست تهران رسیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. انور قرقاش روز چهارشنبه 12 مارت به تهران رفت و با عباس عراقچی، وزیر کارهای خارجی ایران، ملاقات نمود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران، در همین روز اعلان کرده بود که انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عرب در امور سیاست خارجی در نیمه دوم روز چهارشنبه با عباس عراقچی ملاقات میکند و در جریان این سفر نامه دونالد ترامپ را به جانب ایران میسپارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته پیش در یک مصاحبه اعلان کرد که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به همین دلیل نامه برای رهبری ایران فرستاده است. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره محتوای این نامه گفته بود: گفتم امیدوارم مذاکره کنید چون برای ایران خیلی بهتر است. در نخستین واکنش از سوی مقامات ایران، نماینده این کشور در سازمان ملل متحد خبر داد که تهران تاکنون نامه در این باره دریافت نکرده است. آیت الله خامنه ای رهبر ایران نیز یک روز بعد از آنکه رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد نامه برای او فرستاده است، گفت که تهران با کشورهای زورگو مذاکره نخواهد کرد. رهبر ایران در ملاقات با شماری از مقامهای فعلی و پیشین این کشور گفت مسئله فقط مسئله هسته‌ای نیست. خواسته های نو مانند برنامه دفاعی، موشکی و توانایی های بین المللی ایران را مطرح می کنند که این خواسته ها قطعا از طرف جمهوری اسلامی برآورده نخواهند شد. اینها موضوع هایی هستند که مقامات ایران بارها اعلان کردند که حاضر با مذاکره درباره آنها با طرف های غربی نیستند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره فرستادن نامه با آیت الله خامنه ای برای مذاکره با جمهوری اسلامی گفت به دلیل تهدیدهای ترامپ حاضر نیست با او مذاکره کند. در پی این اظهارات رئیس جمهور ایران، سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید و بخش فارسی صدای آمریکا گفت با تاکید دیگر باره رئیس جمهور ترامپ به طور واضح گفت که دو راه برای مقابله با ایران وجود دارد، نظامی یا از طریق سازش. ما امیدواریم که رژیم ایران مردم و منفعت‌های خود را بر ترور برتری می‌شمارد. مخالفت خامنه‌ای و پزشکیان با مذاکره با آمریکا با واکنش‌های منفی گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. شماری از طرفداران جمهوری اسلامی از آن استقبال کردند. تهران می‌گوید تا زمانی که آمریکا با فشار و تهدیدهای خود ادامه دهد، مذاکره مستقیم با این کشور صورت نخواهد گرفت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
ناظران زندان به آگاهی هر وقتی خواستند به اتاق در آمده خوراکا را به زمین می پرتند، لباس و رخت خواب را به هر سو می اندازند و فشار روانی می آورند. اگر اعتراض کنید در حجره های یک نفری نگه می دارند. دو شهروند زندانی تاجیکستان در محبس رقم دوی شهر تیومین روسیه با بیان این جمله ها شکایت دارند که برای رفتن به جنگ ضد اوکراین زیر فشار ماندند. نامیان ها در اختیار رادیو آزادی هست ولی به دلیل امنیتی نشر نمی شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اگر پیشتر فقط تشویق میکردند، حالا فشار میارند تا مجبور شوی و با پای و اختیاری خودت به جنگ روی. گفت یکی از آنها روز نهم مرد در تماس تلفنی: تصدیق مستقلانه معلومات امکان پذیر نیست. این شهروند زندانی تاجیکستان ادعا کرد که در 3 ماه اخیر از محبس شهر تیومین 10 تاجیک به جنگ در اوکراین برده شده، گویا درباره مرگ 4 و اسیر افتادن 1 نفر گزارش رسیده است. زندانیان نامناسبی آنها را در اختیار رادیو آزادی گذاشتند ولی تا زمانی پر تصدیق شدنش نش نمی شود. با توجه به این وضع، دو شهروند زندانی تاجیکستان می خواهند که برای ادامه ادای جزا به محبس های کشور فرستاده شوند. در زندان شهر تیومین قریب 60 تاجیک هست که اساساً با گناه قاچاق مواد مخدر، قلابی و دزدی محکوم شدند. گفت یکی از شهروندان زندانی تاجیکستان: سالهای اخیر درباره تبادل زندانیان میان روسیه و تاجیکستان خبر و آمار نشر نشده است، بجز بازداشت و به تاجیکستان سپردن چند منتقد حکومت. در پاسخ به سوال آنکه چرا به مقامات تاجیکستان و یا نمایندگی های تاجیکستان در این کشور مراجعه نکردند، وی گفت چند محبوس هفته گذشته از رفتار نامطلوب زندانبان ها به دادستانی شهر تیومن شکایت کردند، هیچ چاره دیده نشد. برعکس کارمندان محبس آنها را گرفتند و به اتاقهای الهیده بردند. باری اول نیست که زندانیان تاجیک از احتمال به میدان جنگ برده شدنشان نگران هستند. سال 2023 شکایت به این مانند از زندان شهر قزان تاتارستان رسیده بود. مقامات در تاجیکستان 4 سال پیش گفته بودند که در بازداشتگاه و زندانهای روسیه زیاد از 10,000 شهروند جمهوری قرار دارند. آمار نو دسترس نیست. همچنین دقیق نیست که چه تعداد از محبوسان تاجیک را از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین بردند. تنها در ماه آوگوست سال 2023 وزیر کار داخلی تاجیکستان گفت که درباره به جنگ سفر بر شدن تقریبا 100 مهاجر تاجیک خبر گرفتند. جنگ روسیه در اوکراین 3 سال باز ادامه دارد و از هر دو جانب ده ها هزار کس کشته و صدها هزار تن زخمی شدند. حالا ماموریت دونالد ترامپ در امریکا میخواهد به این جنگ پایان دهد و بینان از طرف ها خواست است به مذاکره همچنین همزمان گذشت ها آماده باشند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
میجگان سمد و ورزشگری توجیک به چاریک فینالی مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان راه یافت. در مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان 14 دسته اشتراک میکند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. میجگان سمد و ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که در شهر نیش سربیا جریان دارد به دور چهار یک نهایی راه پیدا کرد. میجگان در وزن تا 57 کیلو که در دور اول پالوما دیانا پیرس را از مکسیکا و در دور هشت یک نهایی چگ پاولین وندیه را از کینیا شکست داد با چهاریک فینال برآمد. همکنون این مشتنی تاجیک در دور چهاریک نهایی شب 13 مارت مبارزه می برد. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که در سربیا 8 مارت شروع شد تا روز 16 مارت ادامه خواهد کرد. در مسابقه جهانی 239 مشت زن از 51 کشور از روی 12 وزن رقابت میکنند. تاجیکستان را در مسابقه مذکور به جز از میجگان سمد و باز دو نفر شایره زلقینر و نیلوفر بابایار و نمایندگی کردند. شایره زلقینر و در وزن تا 60 کیلو در دور اول بنابر حاضر نشدن رقیبش پیتر از افریقای جنوبی به دور دویم راه یافت. ولی مشتزنی تاجیک در این دور از آزر گیزم ترک مغلوب شده از حق ادامه رقابت ها محروم گشت. نیلوفر بابایارو باشد در وزن تا 63 کیلو در دور اول از نماینده لیتوا یکاترینا ساروکینا شکست خورد. جایزه داران مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان در سربیا به غیر از مدال با جایزه های مالی سرفراز می گردند. برندگان مدال های طلا 100 هزار دلار، صاحبان مدال های نقره 50 هزار دلار و برندگان مدال های برنجی 25 هزار دلار می گیرند. باری اول در تاریخ این مسابقه همه ورزشکارانی که به دور چهار یک نهایی راه میابند هر کدام صاحب جایزه پولی به مبلغ 10,000 دلار میشوند. ضمناً یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونا چوریوا سال 2012 در چین به دست آورده است. او در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی گرفته است. مراسم قرعه‌کشی تقویم بازی‌های مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان 2025 بین دسته‌های لیگ یکم 12 مارت در شهر دوشنبه دایر شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در موسم نوی لیگ یکم که در دو مرحله برگزار می شود 14 دسته شرکت می ورزد. از روی نتیجه قرعه کشی در دور یکم مسابقه دسته های زیرین با هم رقابت می کنند. سرای کمری 5 وحدت شهری وحدت، سردار شهری ترسونزاده ماهیری یوان، اسفره شهری اسفره سرحدچی ناحیه همدانی، رنگانی ناحیه رودکی شادمانی حصار، سامانی دنغره نارکی شهری نارک، سرازمی پنجکند پرواز فرودگاه بین المللی خوجند، مسچاه ناحیه مسچاه دوشنبه شهری دوشنبه. مسابقه امساله قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم ابتدای ماه اپریل آغاز می‌یابد. در مجموع هر یک دسته در لیگ اول 26 بازی انجام می‌دهد. بر اساس نظام‌نامه غالب لیگ یکم تاجیکستان 2025 به حق شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 بین دسته های لیگ عالی صاحب می‌شود. برنده مدال نقره لیگ یکم در سال 2025 با دسته ای که در لیگ عالی تاجیکستان امسال مقام 11 را می‌گیرد بازی های گزارشی برگزار می‌نماید.
جنگ اوکراین جنگ مهانه برادرها، در اینجا آمدن شرط نیست، اینجا چیست؟ گوشت، میسروبکه، اینجا خطا کردم جنگ با آمده نبیایتون اینجا. سلام علیکم.
یکی از چندین مراجعات توجیکانی که با هر راهی به جنگ اوکراین کشانده شده از طرف نیروهای اوکراینی اسیر افتادند. جنگی که هزاران کیلومتر دورتر از تاجیکستان میگذرد اما به کار و زندگی ساکنان این کشور تاثیر مستقیم داشته است. براساس 3 سال ادامه یافتن این نزاع ده ها اولای توجیک جگربندانی از دست دادهشان را دفن کردند. ایده از تقدیر نزدیکان اسیر افتادهشان نگرانند و گروه پیوندان بینامونشان شدهشان را میجویند. سلام دوستان عزیز، در نشی نوبتی روزگاری مهاجر در همین باره صحبت میکنیم. روسیه 3 سال پیش 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. از اون زمان گرفته مقامات این کشور با راه مجبور کردن آنهایی که شناسنامه روسی دارند تهدید اخراج مهاجران یا وعده آزادی محبوسان و آسان کردن گرفتن شهروندی با جلب زادگان آسیای مرکزی به جنگ ضد اوکراین آغاز نمودند. صدها شهروند تاجیکستان هم در این دوره به جنگ در اوکراین برده شدند. مقامات اوکراین گفتند که 54 زاده کشورهای مرکزی در این کشور اسیر افتادند که در 5 اردوگاه مخصوص برای اسیران نگهداری می شود.
شخصانی که تا امروز در اسارت قرار دارند و یا داشتند حدود 15 نفرشان از ازبکستانند. 16 نفرشان تاجیک هستند و از این میان 11 کس شهروندی تاجیکستان را دارند. 20 نفر قزاقستانی، 8 آذربایجانی، 1 قرغیزستانی و 1 ترکمن. اکثر آنها سال 2024 به اسارت افتادند. آنهایی نیز هستند که از سالهای 2022 و 2023 در همین جایند.
اگر در یاد داشته باشید 3 ماه پیش ما در برنامه روزگاری مهاجر مراجعه یک زاده تاجیکستان را به پرزیدنت مالی رحمان نشر کرده بودیم که در اسارت افتاده و میخواست پرزیدنت به رها کردن او مساعدت نماید. ما این درخواست او را به مقامات تاجیک رساندیم اما طور معلوم کردیم این اسیر تاجیک تا هنوز در یکی از اردوگاه ها در اوکراین قرار دارد و اسمش در روی خط آنهایی که روسیه برای تبادل پیشنهاد کرده است وارد نگردیده است. همسرش نیز حالا با فرزندان در تاجیکستان قرار دارد و میگوید شوهرش دیگر با او به تماس نبرآمد. در این زمان پایگاه های اینترنتی مربوط به اوکراین تا امروز نوارهای چندین تاجیک اسیر افتاده را نشر نمودند. در یکی از آنها شهروند مجروح شده تاجیکستان از ولی ولایت اریول برای برگردانیدنش یاری خواست.
سلام اندری یوگنیویچ، من شهروند تاجیکستان هستم و در ولایت اریال قرار داد بستم. 29 مرد به اسارت افتادم، پایم شکستگی است. از شما خواهش دارم که برای بازگشتن من یاری دهید.
مقامات اوکراین و لایه‌هایی که به جستجوی اسیران مشغولند شمار دقیق زادگان آسیای مرکزی را که به عوض سربازان اوکراینی به روسیه برگردانده شدند آشکار نمی‌کنند. توجیدین گردیفی 46 ساله را که 26 سال باز در شهر نیکولایو اوکراین زندگی دارد چندین دفعه برای ترجمانی نزد تاجیکان اسیر افتاده بردند. او میگوید سینی همه آنها از 20 به بالا بوده شناسنامه روسی داشتند.
چند تا پلینی هم خفیدن ما همچون پیرهو چکم همجا ما را فیروت کده بودن رفتر دی بسیار توجیک بود. حاضرم گب میزنین بچه ها خطی حاضرم هستن توجیکو را آوردهستن جان. هرچندی که ما من لیچنم بسیار وقت زنگ میزنیم بچه ها را گب میزنیم که وایا نبیاین این طرف جنگ، این جنگ جنگ ما نیست، نیکی خسران با میوین بسیارم توجیکون.
وقتی با اونها صحبت میکردید چی میگفتند؟ چی گونه شد که با این جنگ افتادند؟
یک قسمش ندونسته اومده بیان و یا نمیدونم فکرشون کم تر دیگه خیل بوده گیه بعدی جا اومدن وقتی دیدن کار دیگه خیل شده. بسیاریش برای نمی پاسپورتی یعنی روسی را گرفتن، بعد پولی زیاد وعده نکردن، بعد همی خیلی ده اومده گیه و اصلاوش برای پاسپورت و برای پول. من و یا فهمدم که آخی تو و همی روسیا اگر که سه تا پاسپورت روسی بگیری اگر گرزدنی باشی سرانو اتنشین خلق روس با اصاب بینامی تاجیکا خیلی همه میبینن چه خیل بزه با تو ای طرف شما یا جنگ کردی نکردی سرانو تو همو امیگرانت یا همو ای گفت قبه بگیم دن
توجیدین گردیف افزود مهاجران آسیای مرکزی رو اساساً به خط اولی جبهه میفرستند.
بسیاری ها همون فکری جنگی که در تاجیکستان بود همین فکر کردن که جنگ هم همیش خیلی جنگ هست. اینجا کمتر جنگ بود از این طرف و همون درون و راکیت های و دیگر چیز ها و یا فکر کردن که تا هم شش ماه همجر میریم در وان وای میکنیم تمام این وجه ستاتوسی وای میگیریم جنگ وار در اصیا حرمت مو میکنن چکا میکنن که اینجا اومدن دیدن که کار دیگر خیلی بد اصلا من همه کار مقایسه کدگیم همه مردم سردی از گره برای چی میواردن خوزی را میبیرن های اول همون سترویک های برای اکاب و بلینتاج و همون چیزو را کردن های وابشه ای که پوشش نمیاسا و یا چخه میکنن رازویت که بویم همی مردمی سره نیاز یارم همون سترویک میکنن میگه رفتن گی همون طرف برای که و یا وقتی اول جنگ بود اولی خیل اوپر نداشتن چکو میکنن همی تاجیکوهای ازبیکوهای میفرستادن همون طرف وقتی که آی طرف اوکراین زدن اثر میکردن و یا اوژه جوی ای سالداتوی اوکراین را میدیدن می ابیجو زدستن بعد و یا چی میکردن او تاجیکوهای که همون آدمی سره نیازی که همون جا زدستن شکو و یا درکور نیستن بای وردگاه اما فقط در کار بودن برای همون که همی براون همون طرف بینن که سلطات های اوکراین اگه جو تاجکش و اگه جو میزنن همی خرافه همین تمام دیگر وای تاجکو و رسخونی متریال
ای هموطنی عزیزتر از جان ای یوسفی امروزی نکن آن بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت مروشنو کن بینندگان عزیز اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند پس این برنامه برای شماست روزگار مهاجر مطابق شوی با محیط نو قصه های انسانی و سبق های حیات الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که تقریبا در هر یک سخنرانیش از مهاجران سیمای اهریمنی می سازد آخر سال گذشته با یک لحن مسخره‌آمیز گفته بود حدود 10,000 نفر مهاجران را برای خندق‌کوبی به جبهه فرستادند.
ما علکه بیش از 30,000 چنین شخص را که شهروندی گرفته و خواهشی در قید حربی گذاشتن را نداشتند شکار کردیم. آنها را نامنویس کردیم و حدود 10,000 نفرشان را به منطقه عملیات مخصوصی نظامی فرستادیم. به ما میگویند که در آنجا آنها برایمان چی در کارند؟ کندن خندق یا تحکیم بخشیدن. برای این واقعا بازوان کاری لازمند. آنها امروز صف واحدهای کمک رسان را به جبهه پر میکنند.
در تقویت این حرفو بگدان اخریمینکا سردار کتیبات استودی هماهنگسازی اوکراین اوید با اسیران جنگ نیز گفت روسیه خارجیان از جمله زادگان آسیای مرکزی را که به جبهه جلب شدند به دشوارترین منطقه ها میفرستد و آنها در آنجا به طور عمومی کشته میشوند.
منطقه هایی که آنها به اسارت افتادند گوناگونند، اما در عموم آنها در مکانهای قرار دارند که جنگ های وزنین جریان داشت. ما باری دیگر باور حاصل کردیم که روسیه آنها را در محاربه های دشوارترین به خط پیش جبهه می فرستد. این شهروندان برای انجام حمله ها به بخمود، بلگاروفکا، افدیفکا، توریسک و پاکروفسک فرستاده شدند. شخصانی نیز هستند که در عملیات ولایت کورسک دستگیر شدند.
قبلاً مسکو اظهار داشته بود که با برگردانیدن سربازان اسیر شده در قلمرو اوکراین نوابسته از دین، ملت و منسوبیت به قسم نظامی آنها هوسمند است. در این باره نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارووا تاکید کرده بود.
روسیه به اوکراین امکان می‌دهد که تصمیم بگیرد کدام از اسیران جنگی روسیه را به روی خط تبادل شامل می‌کند. برای ما بازگشت هر یک سربازمان برابر مهم است.
اما تبادله‌هایی که تا حالا انجام شدند دلیل اینند که زادگان تاجیکستان یا عموماً آسیای مرکزی در بین عوض شدگان تقریباً نیستند. با این همه جنگی که اقتصاد دنیا را به چالش کشیده است، با کشته شدن هزاران سرباز و افراد آسایشته در دو طرف جبهه ادامه دارد. مقامداران اوکراینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند مسکو به بازگردانی اسیران جنگی از ملت‌های دیگر چندان توجه ندارد و کوشش می‌کند در روی خط تبادل اساساً افسران و شهروندان بومی خود را وارد کند. بسیاری از اسیران هم درک کردند که روسیه در فکر آنها نیست و از این رو درخواست نمودند که تاجیکستان و به ویژه رهبر دولت امام علی رحمان آنها را از اسارت بیرون کند. یک گوشه دیگری موضوع به تاجیکان اوکراین ربط میگیرد. تا آغاز جنگ با اطلاع سفارت تاجیکستان زیاده از 12,000 زاده و 4,500 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی داشتند. اکثر آنها بعد نارامی ها از این کشور بیرون شدند. تاجیدین گردیف میگوید همگی 19 ساله بود که برای چند ماه به اوکراین آمد، اما بیش از 12 ساله میشود اینجا مقیمی گشت. سالهای طولانی در بازار با فروش یک لخت سبزوات مشغول بود. فعلا در کارخانه کارکردی میوه و سبزوات کار میکند. او گفت کسی باور نداشت که بین روسیه و اوکراین جنگ میشود.
اما اول جنگ یک تا پریلود شد با اسکولچنی سناریاده در همی حقلی من 11 تا زدن و یا فقط اسکولکای و یا آتش چی پجر نمی شود، فقط اسکولکا ای همی خونه ما را زدن، موشینوی من را زدن، یک تا موشینی مایده در دری حولین بود، یک تا موشینی گروزاوی در پشتی زبور، موشینو را زدن، خونه را زدن. بعد از همه بیزه باش همین بود که نو وای پا گریب میگن که پا گریب همون جایی که کنسل واسه همون چیز دارو ما وقتی که تریواغا میشد ما همون درونی پا گریب میدر آمدیم. ای همی خیلی چید که یک تش روز همی کریشه را زد درومد روز دامو داره که ما پا گریب میدر آمدیم اکو یک بود همونجا آی تیر تو وای میشیدیم همون درونی همونجا دزد کافی خیرت که محولی اصول نکرده ندرومه دردیم اتاک خونه همون کریشه را زدن پولنی کریشه علیش کدی در و تریزای همه اوینک همه چیزا را شکستن موشینو را زدن همسایمو یک از حلو گشت با یک نه تا موشینی دیگه به غز موشینی ما وای زدن همجا خون و موشین و یک جنگی به معنی بود.
تو کنون خبری اسیر افتادن، ناپدید و کشته شدن ده‌ها زاده تاجیکستان در اوکراین که از طرف روسیه می‌جنگیدند به طور پراکنده رسانه‌ای کرده است. هنگامی تهیه این برنامه در مدت دو روز دست کم 10 اولای تاجیک اویدی در میدان جنگ بی‌درک شدن پیوندانشان با ما صحبت کردند. آنها گفتند کسی برایشان دقیق درباره زنده و یا مرده بودن نزدیکانشان معلومات نمی‌دهد. نیمه پیش در شبکه اجتماعی نواری به گردش در آمد که در آن یک زاده تاجیکستان که از طرف روسیه به جنگ جلب شده است با نزدیکانش ویدو نموده میگوید تمامی همسفانش را کشتند و خودی او 6 روز می شود تشنه و گشنه و با پایهای مجروح در محاصره قرار دارد.
رستان جان 6 سوتکای به او تشنه هر دو پا رانی هر دو پا راگشتا نمیشوا همه پرتوفتان گریختا به اوگلیا زاود و جان خودم تقوه.
طوری معلوم شد سربازی در نوار بوده جان به سلامت برده است و در یکی از بیمارستان های روسیه تحت تبابت قرار دارد. ستاد هماهنگسازی اوکراین اوید با معامله اسیران جنگی از زادگان کشورهای آسیای مرکزی دعوت میکند از جنگی که روسیه در اوکراین پیش میبرد کنارگیری نمایند.
سرنوشت این نفران وزنین است. آنها یک نو رد معرکه می شوند. آنها نه به کشور خود لازمند و نه به روسیه که به خاطر پیش بردی زندگیشان آمده بودند. با ما هم در کار نیستند. از آن که با پولهای انداز سپرندگان اوکراینی لگرهای محبوسان را مبلغ گذاری کنیم، برای ما بهتر است که آنها را به نظامیان خود عوض نماییم. پیش از پیوستن به ارتش روسیه، آنها باید درک کنند که کجا می روند، با چی راضی شدند و عاقبتش چی می
شود.
دونالد ترامپ که ماه نوامبر سال 2024 در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا پیروز شد، وعده قطع جنگ در اوکراین را داد. ولی تا هنوز خبری از طرح دقیق درباره صلح در اوکراین نیست. روسیه با آهستگی قسمت‌های بیشتری از خاک اوکراین را غصب می‌کند و تا حال هیچ گفتگویی میان دو کشور درباره صلح نیز صورت نگرفته است. توجدین گردیف مصوبی مونیز از شهر نیکلایف میگوید در روزهای اخیر برعکس حمله های روسیه بیشتر شده و ساکنان در حالت استراب قرار دارند.
همه چخله که همه یا پسلین یک سو بودیم طرفی ما رو میزدن، فقط شب شبون رو میزدن. حاضرم همه خیلی شبون رو زدیستن. همه یک دو هفته پیش کارخانه ما رو هم زدن، یوجه دیوم سیم برا زدن. حوزی ما این دو هفته سه هفته شد فقط امو پسلیست و امو پریلوتا حوزی وای کردیستیم، اوینکوی علیش کردیستیم و چی کردیستیم. نو یکم ازمینینی که تم ترامپ و دیگر دیگر رو گاب میزنن سول میکنین، ایچ میکنین، وای میکنین، ابسلوتا یکم ازمینینی نیست.
با ارزوی ختمی هرچی زودتری جنگ و خونریزی و با دیدار خانواده های خود رسیدن اسیران، نشر نوبتی روزگار مهاجر رو با این مصرع ها از حیدری وجودی به پایان میبریم. ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود، بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو، ای بیترینو برای عشق تو، تا که دویدون بالی تو میام بگو
دنبال تو میام بگو حالا کجای تو.